بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل محمد
و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاعراضین الحجة الثانية عشر روحي و ارواح العالمين على خلق الله. بعضی از عبارات و متن است که در این درس من باید شرح بدم. یکی از اون متن ها اینه که سید فرمودن که ول آدمی لا یجب قصد الغایة التي امر لأجلها بالوضوء. غایتهایی که سبب وضوء گرفتن میشه، سبب وضوء گرفتن میشه، مثل قرائت قرآن، مس بر نوشته های قرآن، نماز مستحبی، دخول در مسجد و غیر ذالک که قبلاً شمردیم. در زمانی که وضو میگیرد لازم نیست این غایتها رو قصد کنه. به نظر ما این بیان مبنایی است، نمیشه به طور کلی این بیان رو عزیزان گسترش داد و همه جا سرایت. بزرگانی که قائل به استحباب نفسی وضو هستند و میگویند که وضو مستحب چیه؟ نفسیه. این فتوا برای این مبنا کافی است. واقعا درست. وقتی وضو مستحب نفسی بود دیگه نیازی نیست که وضو رو به نیت غایتی از این غایات قصد کنم. دیگه نیازی نیست. مستحب نفسی. ولی قبلا ما در مسئله نفسی بودن وضو بحث کردیم که وضو امر غیری مقدمی داره. ما یک فصلی داریم به نام فصل فی غایات الوضوعات الواجبه و غیره. اونجا ما قبلا بحث کردیم که اساسا وضوع وجوب مستحب نفسی نیست، یه امر مقدمی غیری داره. در مقام امتثال باید اون غایت رو قصد کنه. مثلا میخواد قرآن بخونه، قصد قرائت قرآن بکنه. میخواد نماز مستحبی بخونه، قصد نماز مستحبی. خواهد زیارت معصومین که میریم برای امام حسین مستحبه که حضور بگیرن، زیارت نامه ها رو بخونن. بالاخره یا ماه رجب مستحباتی که داده. لذا خدمت فرض کنم که اگر بخواد این مأمورون به رو اعدا کنه، ادای این مأمورون به موظف به این که حتما اون قصد رو بکنه، اون نیت رو بکنه. من در اونجا بود این بحث ها رو یادمه، خدمت فرض کنم که داشتم اون بحث رو. همه جا اینجاست دیگه، دقیقا فی غایات الوجوهات الواجبه و غیر الواجبه این بحث ایشون رسید به اینجا. فرمود که والوضوء المستحب نفسا ان قلنا به کما لا یبعد. که بعید نیست که من بگم وضوء مستحب چیه؟ نفسیه. اینجا بود بنده عرض کردم که بالا نوشتم که بل هو بعید لان الوجوب و الاستحباب للتفضل مقدمی ولا یکون نفسیان ولا دلیل علی. اینجا نوشتم. خدمت فرض کنم که تو این جهت بحث اونجا مفصل کردی دیگه، فکر نکنم نیاز باشه به اینکه بیش از این مقدار بحث کنم. متن دومی که باید عرض کنم این متنی که میگه که و کذا لا یجب غسل الموجب من البول من ببخشید من بول او نوم کما مر. بنده این کلمه کما مره رو عرض کردم که این در مسئله چهارم از فصل وضوعات واجب اینجا گفتیم، اونجا این بحث شده، اون مطلب رو اینجا بحث کردیم. حالا اونم که همون تازه همون سفر در دستم بود، همین سفر دو مسئله چهارم آمده این بحث رو کرد. عزیزان من، سبب وضو بول یا خواب و امثال اینه دیگه. غسل متوضی این باشد که مثلا به خاطر رفع بول وضو میگیرن یا به خاطر رفع نوم وضو میگیرن، آیا همچه قصدی واجبه یا نه؟ سید میفرماید نه، واجب نیست، اصلا واجب نیست. کی گفتش اینو؟ به این قصد نه، ضرورتی نداره. برای اینکه ادله مطهریت وضو مطلقه، به هر نیتی وضو بگیرد خود وضو مطهره. لذا اگر اشتباهاً به جای خواب نیت وضوء بول بکنه، رفع بول بکنه، بعد آشکار شد که این بول نگرده، این برای چی بود؟ خواب بود. این وضوء صحیحه، این وضوء صحیحه، چون این خطای در تطبیق و خطای در تطبیق مضر نیست. شرایطی که داره، اسباب وضوئی که داره، خب این وضوئی چرا باطل باشه؟ وجهی نداره باطل باشه. مجری که داره، شرایطش که داره، اسبابی که داره، وجهی برای بطلان این وضوئی نیست که وجهی باید باطل باشه مثلا. چه سببی داره؟ بله، این قصد در تحقق امتثال دخیل، چون اون اندازه ای که وضو را محقق میکنه غسلتان و مسحتان، با این دو غسله و دو مسحه ببخشید و مأمورون به انجام شد. مأمورون مشکل بدون اگر که مأمورون به انجام شد، در مقام امتثال با این وضو میخواهد قرآن بخونه، طواف مستحبی انجام بده. اگر در مقام امتثال چنین نیتی رو بکنه، ثواب میبره، پاداش داده. پس نیت غایتی از غایات در صحت وضوء دخیل نیست، اما در تحقق امتثال و پاداش دخیل. بله، حالا بالاخره امتثال محقق میشه، پاداشی بهش میده، این اشکالی نداره. اینجا دارم در تحقق امتثال، در پاداش بحثی نیست، این دخیل. این هم خدمت رو عرض کنم که یکی از متنهایی بود که اگه وقتی مراجعه کنید به مسئله 28 بتونید متنتون رو کاملا دیده باشید. متن سومی که اینجا باید عرض کنم اینه که ایشان میگوید که قد نعم قد یکون الاعدا موقوفا علی الامتثال فهین اذن لا یحصل الاعدا ایزن. خب الان در فرض قبلی چی گفتیم؟ گفتیم که اگر کسی وضو بگیره و نیت قرائت قرآن یا چیز دیگه نکنه، ادا حاصل شد، مأمورون به محقق شد. ولی در مقام امتثال چیکار کنه؟ نیت قرائت قرآن رو هم بکنه. الان میخوایم برعکسش بگیم. الان میخوایم بگیم که بعضی از جاها اگر نیت غایت رو نکنه، نه امتثال نه ادا. حالا اینو میخوام بگیم، نه ادا انجام شد نه امتثال. متوجه ای؟ نیت ادا متوقفه بر چیه؟ بر نیت امتثاله. نیت ادا، توقف بر نیت امتثال. مثلا نظر کرده که برای قرائت قرآن وضوع بگیرد. چنین شخصی اگر وضوع را بدون نیت قرائت قرآن بگیره، نظرش را ادا نکرد. اگرچه وضوعش صحیحه، چون این وضوع همون وضوعی است که شارع دستور فرمود، دوبار شستن توش هست، مسح پا و مسح سر توش هست، لذا وجهی برای بطلان نداره. اما این نذرش رو ادا نکرد. اگه بخواد نذرش رو ادا کنه، باید حتما بله نیت کنه و معین کنه که این وضوع برای اون نذر من نذر کردم قرائت قرآن و این وضوع هم برای اون نذر من، برای اون قرائت قرآن. متوجه شدید؟ اینم خدمت فرض کنم که مطلبیه که سید البته مثال میگه نعم هو ادا اون للمأمورون به بالامر الوضوعی، اینا رو هم برای من الان گفتند. امر وضوعی روش رو ادا کرد، یعنی غسلتان مستان رو داره، اما نظرش ادا نشد، وضوع نظری بود. مرحوم آقای خویی مرد متفکر و اندیشمند در فقه اصوله، ایشون می‌فرماید که این بیان سید در اینجا در واقع می‌خواد فرق بگذاره بین وجوب غیری و وجوبی که از نظر ناشی می‌شود، از نظر نشأت می‌گیره، می‌خواد بین این دوتا فرق بگذاره. فرقش اینه که اگر ناظر غسلتان و مسحتان رو انجام بده و منظور یعنی چه؟ یعنی قرائت قرآن، قرائت قرآن رو نیت نکنه، وضوی او وجوب غیری دارد، اما وجوبی که ناشی از نظر ندارد. دیگه اون تراوش فکری ایشون دیگه معلومه. خب وجوب غیری دارد برای خاطر اینکه به دستور خدا عمل کرد، غسلتان و مسحتان رو انجام داد، لذا با این وضو میتونه نماز بخونه، با این وضو میتونه کارهای عبادی انجام بده، پس این میشه وجوب غیری. یعنی این وضو وجوبش برای غیره، برای اینه که بتونه عبادات انجام بده، قرآن بخونه، برای غیره. اما این وضو برای نظر، نظرش نیست، چون نظرش دو نیت نکرده بود، این نیت نظرش نکرده بود، این مقدمه نظرش نیست، این مقدمه نظرش دیگه واقع نیست. توجه فرمودید اشکال ما برایشون اینه که هم شما و هم سید قائل به استحباب نفسی وضوع هستید. عبادیت وضوع را ناشی از امر نفسی می دانید. لذا تعبیر به وجوب غیری برای وضوع بلا وجهه، طبق مبنای شما وجهی نداره. اونهایی که وضوع را مستحب نفسی نمی دانند حق دارند بگویند که بر متوضی واجبه قصد طهارت کنه، قصد قربت کنه. ولی مثل شما که وضوع را مستحب نفسی می دانید، عبادیت وضوع از خود امر نفسی برخواسته، باید به قصد امر انتصال امر نفسی بیاره، باید به نیت امر نفسی بیاره، چون امر دارم وضوع می گیرم. حق نزد ما اینه که سید اشاره به فرق بین وجوب غیری و وجوب نظری نداره، نمی کنه، صافاً نمی کنه. حالا درست تراوش فکری این استاد فرهیخته بود، ولی حق اینه که اصلا اشاره به این نداره، بلکه سید میخواهد غایت را تحسین کنه. بعضی از غایات هم در ادا و هم در امتثال دخیل، مثل چی؟ مثل وجوب، مثل وضوع نظری. آقا چرا وضوع میگیری؟ میگه برای خاطر اینکه نظر کردم. آقا نظر کردم، نظر قرآن و قرآن کردم، نظر نماز مستحبی کردم. خب اینجا اگر نیت نکنه، نه نظرش رو ادا کرد و نه امتثال کرد. و نه امتثال کرد یعنی چه؟ یعنی تکلیف برگردن او باقیه، یعنی تکلیف برگردنش باقیه، چون خارج ظرف چیه؟ خارج ظرف سقوط تکلیفه. کسی که نیت نکنه، تکلیف از گردن او ساقط نشده، باقیه. بعضی از غایتها در امتثال دخیله، اما در ادا دخیل نیست. یعنی این ادا توقف بر امتثال نداره، بر ادا دخیل نیست. مثل اونجایی که نظر نباشه، همون 21 آیاتی که در اون فصل بررسی شد، در اونجاها اون غایت ها در ادا دخیل نیستن، چون حقیقت وضو همون غسلتان و مسحتانه، لذا حقیقت وضو راه داده، انجام گرفته. حقیقت وضو انجام گرفته، رخ داده، مانعی نه. پس این جهت هم باید ببینیم که سید بزرگوار اصلا ربطی به اون بحث وجوب غیری و وجوب نظری نداره. سید دنبال غایاته، میگه بعضی از غایات هم در ادا دخیلن هم در امتثال، بعضی از غایات نه در ادا دخیل نیستن. شما هم وجود رو بگیری، بدن که نیت قرائت قرآن نکنی، نیت مواضع مستبی نکنی، وضوع محقق شده، اشکالی در وضوع واقعی نیست. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. السلام علیکم.